یادمون نره و بدونیم که پرچم ایران توی دست من و توه، توی دست اون کارگری که با عرق جبین آجر روی آجر میذاره، توی دست اون پزشکی که جونش رو کف دست میگیره و نیمه شب میره بالای سر مریضش میسته، توی دست اون معلمی که با عشق به بچه هاش درس میده، توی دست اون دانشجویی که شب و روز برای اختراع جدید درس میخونه، توی دست اون مادری که بچه هاشو با غیرت و انسانیت بزرگ میکنه تا برای این کشور مفید باشن. ما با تک تک لحظه های کارمون داریم تاریخ میسازیم. هر کار درست، هر حرکت خوب، هر لبخندی که به لب مشتری میاریم، هر گره‌ای که از کاری همکار باز میکنیم، هر ایده‌ای که به ثمر میرسونیم، همه و همه تکه های پازل بزرگی هستن به نام ایران سربلند. بیاین یه قراری با هم دیگه بذاریم. فردا صبح که می‌خوایم بریم سر کار، دوباره می‌خوایم روزمون رو شروع بکنیم، با خودمون تکرار کنیم که من اینجام تا بهترین باشم، من اینجام تا اسم ایران رو بلند کنم، پر آوازه کنم، من اینجام تا پرچم کشورم رو با دستای پرتلاش خودم بالا نگه دارم. ایران ما با همه فراز و نشیباش لایق بهترین هاست و بهترین ها یعنی من و تو. وقتی که کارمون رو با عشق و کیفیت و نوآوری و اخلاق و مسئولیت پذیری انجام میدیم، به امید روزی که همه دنیا ببینن پشت این ملت و پشت این پرچم ملتی ایستادن که بلدن چطور زندگی بکنن، بلدن چطور کار بکنن و بلدن چطور عاشق وطنشون باشن. ممنونم که کنار ما بودین. عاشقانه دوستتون داریم. خداحافظ تا فردا.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
بعضی اوقات که خیلی خسته میشم چون حجم کار ما بسیار بالاست، پشت سرمو که نگاه میکنم یاد جوانایی رو میبینم که واقعا دلم نمیاد بگم خب این مجموعه رو من راحتی میتونم یه قفل بزنم درش. خانم نعمت‌زاده عزیز، پولمو بذارم توی بانک یا به جوری دیگه سرمایه گذاری کنم و کسب درآمد داشته باشم. ولی وقتی یادم میاد به جوانا واقعا دلم نمیاد، ناراحت میشم و میگم نه، من نباید خودخواهانه فکر کنم به این موضوع، باید این تیم رو حفظ کنم به خاطر تیم نه به خاطر خودم.
بانو بهتر
کیروش جعفری، دارنده مدرک مدیریت کسب و کار، عضو اتاق بازرگانی اصفهان، از اعضای سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
بنده 53 سالمه، در تهران به دنیا اومدم، بزرگ شده جنوب هستم. مادرم خانه‌دار بودن و پدرم کارمند شرکت نفت و یه شغل آزاد هم داشتن، مهر و پلاک سازی. در زمان کودکی ما در شهر آبادان تنها مهر و پلاک سازی که بود، مهر و پلاک سازی پدر بنده بود. مهرهایی که مربوط به سازمان‌های اداری هست و تخصصی فعالیت داشتم و ناخواسته ما تو زمینه‌های در واقع بیزینس و تجارت، طراحی و خطاطی هم دخیل می شدیم در کارهای پدر. مهر که ساخته می شد باید قالب گرفته می شد، حروف چینی انجام می شد، در واقع در کنارش کار پلاک سازی، کار تیزاب داشت انجام بدن که این تیزاب باعث می شد حروفی که روی پلاک نوشته شده بود هک بشه. الان شما پلاک های در به تمام سازمان ها رو که نگاه کنید، اینا هک شده است، یه جوری توش خالیه و اینا به توسط تیزاب خورده میشه و نوشته میشه. میتونم بگم از زمانی که خودم رو پیدا کردم، حالا شاید 4-5 سالگی که بودم، من شروع میکردم کنار خانواده کارهای امور منزل و امور پدر رو همراهی میکردم. همیشه خانواده‌ام برام تعریف میکردن که دوران کودکی انقدر استقلال داشتی، هیچ وقت کاری به کار ما نداشتی، همیشه کارتو خودت انجام میدادی و ما خیلی تو این قسمت اصلا راحت بودیم، ما نفهمیدیم اصلا چجوری بزرگ شدی. به خاطر همین الان هم تو هر شرایط سختی که قرار میگیرم به جرئت میتونم بگم که روپای خودم هستم.
گرچه خانم جعفری زود ازدواج کردن و دیر وارد بازار کار شدن، اما شاید هرگز فکرش رو هم نمی کردن که فعالیت در آموزشگاه رانندگی مسیر کسب و کار اصلیشون رو براشون هموار کنه.
من در سن 16 سال و نیم به 16 سال و نیم من بود ازدواج کردم. من مدرک دیپلمم رو در منزل شوهرم بودم که گرفتم. با یه مقدار حالا از نظر زمانی با فاصله زیاد این اتفاق افتاد. دختر بزرگم کلاس دوم دبستان بود که من دوم دبیرستان رو شروع کردم، درسم رو خوندم، حتی تا مرحله دانشگاه هم پیش رفتم، ولی خوب رها شد. تقریبا در سن 33 سالگی من شروع به کار کردم و به این نتیجه رسیده بودم که نیازه که من دیگه الان وارد جامعه بشم و مشغولیت خودم رو داشته باشم. بچه هم بزرگ شده بودن و خیلی هم مایل بودن که مادرشون هم شاغل باشه. استارت کاری من از اونجایی خورد که رفتم گواهینامه رو گرفتم، مسئول آموزشگاه به من گفتن که شما بیا بشو مربی ما در آموزشگاه. و من مخالفت کردم، گفتم من خودم تازه 6 ماه اصلا گواهینامه گرفتم، چطور شما من بیاد مشغول شو؟ من اصلا نمیتونم آموزش بدم و بلد نیستم و اصلا مایلم نیستم که این کار رو انجام بدم. دیگه به اصرار خانواده و به اصرار مسئول آموزشگاه من رفتم آموزش شروع شد و شروع کردم به آموزش دادن. تقریبا از یک سال من آموزش رانندگی داشتم که با یه خانمی آشنا شدم که در واقع بیزینس اصلی من از اینجا شروع شد. در واقع من کارم رو با ایشون استارت کردم. توی اصفهان دنبال یه شخصی میگشتن که بتونن بهش اعتماد کنن و محصولشون رو لانچ کنه. ایشون اومدن اصفهان منظور ما و برای من توضیح دادن، گفتم ما یه همچین مسائلی داریم، کارمون با این شرایطه و شما اگر میتونید کمک من کنید که این برند رو ما جا بندازیم در استان اصفهان. من به ایشون گفتم که من اصلا هیچ اطلاعاتی از بیزینس، فروش، حتی یه فاکتور نوشتن هم بلد نیستم. بودم ما تمام اینها رو بهت یاد میدیم، آموزش میدیم، نگران این موضوع نباش. کم کم کنار کار در واقع آموزش رانندگی من بیزینسمو با خانم هاشمی، یکی از دوستان بسیار عزیز بنده، شروع کردم و باعث افتخار پیشکسوت بنده هستم و همیشه من تعریف ایشون رو همه جا به عنوان یک الگو انجام دادم. خانم هاشمی بعد از حدود 2 سالی که ما با هم کار کردیم، بیزنس ما به یک سمت و سوی دیگری رفت. تخصصی وارد حوزه کار زیبایی شدیم و مراقبت از پوستمو و بازار هدف اصلی ما پزشکان متخصص پوستمو بودن و داروخانه ها. ما پل ارتباطی بین تولید کننده ها و وارد کننده ها و پزشکان متخصص زیبایی و داروخانه ها بودیم. چون اگر که تولید کننده و یا وارد کننده امثال ما پخش ها رو در
هر شهری نداشته باشن به راحتی که نمیتونن با تک تک داروخانه ها ارتباط بگیرن و یا برندشون رو معرفی کنن به پزشکان. پزشک نمیدونه که محصول الان وارد بازار شده. تا یه ویزیتور، یه بازاریاب یا یک در واقع نماینده علمی محصول رو به پزشک معرفی نکنه، پزشکش اطلاعاتی از محصولات داخل بازار به راحتی نداره.
فعالیت در فضایی که عمدتاً در تصاحب آقایون بود کار آسونی نبود، اما جرأت و جدیت خانم جعفری بالاخره جواب داد.
خب خدا رو شکر الان حدود 20 اندی ساله که داریم کار میکنیم. به جرأت میتونم بگم 20 سالی که داریم کار میکنیم تو این زمینه واقعا با مشقت‌های بسیار زیادی ما وارد بازار ایران شدیم. به جرأت میتونم بگم وارد بازار استانی مثل اصفهان که مردم در اون زمان خیلی براشون آشنا نبود ویزیتور خانم و یا پخش یک خانم، یه خانمی پخش داشته باشه. همیشه من این داستانو برای بچه‌ها میگم ما یه مثل یه بولدوزری میمونیم که جاده صاف کن شدیم برای بقیه خانوم ها. به جرأت که این جاده رو ما صاف کردیم و بقیه پشت من به حرکت در اومدن، چون ما اولین پخشی بودیم که در ایران اومدیم و بنای مشاوره مراقبت از پوست رو ایجاد کردیم. شرکت های خیلی بزرگی که در ایران الان مشغول به کار هستن، واردات داشتن یا تولید دارن، اونها اصلا همچین سیستمی رو نداشتن. ما آروم آروم این فضا رو باز کردیم و الان تمام شرکت های آرایشی بهداشتی در کل ایران دارای مشاوره های زیبایی هستن در داروخانه ها و فروشگاه ها. مراقبت از پوست در ایران نبود. الان خدا رو شکر خیلی از خانم های ما زمینه فعالیت دارن و من خدا رو شکر میکنم که این بابی شد که خانوم ها توی زمینه که علاقه من هستن شروع به فعالیت کنن. خیلی از آقایون ما هستن که توی این زمینه دارن تخصصی کار میکنن، آقایونی که پزشک هم نیستن و برنامه های لایوی که دارن برگزار میکنن تو شبکه های مجازی و با جرأت من بهتون میگم که اکثرش قریب اتفاق این دوستان، چه خانوم ها چه آقایان، اطلاعات خوبی دارن ارائه میکنن و انشالله به امید خدا اگر که خدا یاریمون بکنه ما هم به تلاش میکنیم که وارد بازار حوزه خلیج فارس هم بشویم.
القصه مادر و دختر دوشادوش هم کار تازه‌شون رو شروع کردن.
من بیزینسمو در واقع خانوادگی شروع کردم، با دخترم شروع به کار کردیم. وقتی من دم داروخانه ها میرفتم و خودم معرفی میکردم، محصول معرفی میکردم، شرکت در واقع معرفی میشد، خیلی از داروخانه ها عکس العمل خوبی داشتن. یه سری داروخانه ها بهت زده بودن که چطور یه خانم اومده داره محصول معرفی میکنه. یه سری از داروخانه ها خب میتونم بگم اصلا تحویل نمی گرفتن یا اصلا باورشون نمیشد و رها میکردن.
چند سالتون بود خانم جعفری عزیز؟
به جرأت میگم 33 یا 34 سال. حوزه فعالیت ما در زمینه محصولات بهداشتی هست، صابون، شامپو و کرم های تخصصی مراقبت از پوست. با ایجاد پخش های مثل ما و ورود نماینده های علمی به مطب ها و داروخانه ها باعث شد که مردم کم کم این فرهنگ براشون ایجاد بشه که باید به مراقبت از پوست خودشون هم اهمیت بدن. دختر بزرگ من زمانی که من کارمو استارت کردم ایشون 10 سالش بود که دیپلمش رو گرفت، بلافاصله اومد کنار من وارد این کار شد. ایشون به عنوان یه همراه، به عنوان یه مشاور توی یکی از داروخانه ها حضور داشتن که یه آقای اونجا مراجعه میکنه و با ایشون شروع میکنه به صحبت، مشکلاتش رو میگه. دخترم داشت تعریف میکرد، گفت طی پرسش و پاسخهایی که من از ایشون انجام دادم، یه پسر جوانی بود که کارگر کلی آجرپزی بود و ریزش موهای خیلی زیادی داشت، پوستش در حال خراب شدن بود و این پسر جوان خیلی نگران پوست و موش بود. اومده بود داروخانه و میخواست ببینه چه کمکی میتونه داروخانه بهش انجام بده، چه سرویسی بهش میده. دختر من باهاش شروع میکنه مشاوره کردن و اون زمانی که ایشون داشته با برواقع مشاوره رو انجام میداده، حقوق اداره کار فکر میکنم رو 200 خورده ای بود. کل حقوقش رو یه چیزی هم بیشتر گذاشت و هزینه کرد برای پوست و موش.
بله.
که برام خیلی مهمه که پوست و موی من در این حالی که توی کوره دارم کار میکنم ولی مراقبت بشه. بعد من به دخترم گفتم ببین فرهنگ داره ایجاد میشه، با مشاوره های صحیحی که در داروخانه ها داده میشود این این فرهنگ مراقبت از پوست و مو رو ما باید ایجاد بکنیم. این نیست که فقط ما برویم و سرویس بدیم و یه فروشی رو انجام داده باشیم. به فروش فکر نکن، به مشاوره صحیح فکر کن. همین مثال که من خدمتتون عرض کردم باعث جرقه‌ای شد که ما به ذهنیتی برامون ایجاد بشه و بیان اصلا فرهنگ مشاوره رو در ایران اضافه کنیم، بخش مراقبت از پوست و مو ایجاد کنیم، که خب خدا رو شکر خیلی هم موفق بودیم. به خدا در آینده نه چندان دور ما تعداد مشاورمون رو خیلی بالاتر از اینی که الان هستن میبریم. ما الان یه چیز حدود 35 تا 40 نفر مشاور داریم. به زودی زود 100 نفر مشاور رو هدف قرار گرفتیم که آموزش بدیم. بخش علمی رو داریم که ارتباط مستقیم با پزشکان ما دارن.
بله.
بخش ویزیتورهای فروش رو داریم که مستقیم با خود داروخانه و فروشگاه ارتباط دارن. بخش مشاورینمون هستن که در داروخانه ها هستن و مشاوره میدن به مراجع کننده های داروخانه. خب حالا بخش های دیگری هم هستن که پنهانن. بخش آیتیمون هست، بخش حسابداریمونه و بخش انبارداری و موزعین که در خدمتشون هستیم. حدوداً 84 نفر بیمه شده داریم و یه تعداد محدودی از دوستان هستن که بیمه شده نیستن و خودشون نخواستن، اونها هم دارن با مجموعه ما فعالیت میکنن. یه جوری وابستگی و زیر چتر شرکت ما هستن. تقریباً از 15 نفر میشیم.
هم خانوم هستن همار... هم آقا؟
بله، همان قشر جوان.
خانوم باشی و کارآفرین بشی، روزای سخت و شبای تلخ کارت کم نیست.
اون چیزی که واقعیت اینه که من هر از گاهی به ذهنم میرسه و باعث میشه من دوباره خودم رو پیدا کنم اینه که بچه ها همیشه میگن توی سیستم شما خانم جعفری مثل مادر ما میمونه. امنیتی که ما سعی کردیم برای این دوستان به وجود، همکاری عزیزمون به وجود بیاریم، واقعا از خودمون مایه گذاشتیم. ما 90% کالاهامون خارجی بود برای توزیع.
بله.
و در واقع دیگه کالایی وارد ایران نمیشد. شرکت ها دیگه کالاها کم شد، هر روز سختتر و سختتر و سختتر شد. واقعا بچه ها گریه میکردن خانم نمت داده. واقعا بچه ها گریه میکردن. گفتن ما نمیدونیم که واقعا الان اگر که جنس نیاد ما چیکار کنیم. اجاره داریم، قسط داریم، هزینه به اصطلاح خانواده هست و ما نمیدونیم کجا دیگه باید مشغول بشیم. که من یه موقع بهشون رو کردم گفتم بچه ها ناراحت نباشین، نهایتش اینه که دیگه همه با هم بیکار میشیم. من میرم یه مزرعه میگیرم، همه وای میسیم کشاورزی میکنیم. یه ذره دیگه بیشتر از این بخواد بهمون فشار بیاد و نتونیم کالا تهیه کنیم، مطمئن باشید من میرم به سمت و سوی صنعت کشاورزی و شماها رو اونجا مشغول میکنم.
مرا هزار امید است و هر هزار توی. خانم جعفری عزیز، خوش به حال شما که در این سالهایی که مجموعتون رو تأسیس کردید بعد از خدای بزرگ همه امید نیروی کارتون خودتون بودید. امیدوارم که خودتون هم هیچ وقت ناامید نشید و خدای بزرگتون انقدر بهتون با نگاه سخاوتمندش نگاه کنه که شعبات کاریتون گسترده و گسترده تر بشه. و من باز افتخار گفتگو با شما عزیز گرانقدر رو در سنفی که کار میکنید داشته باشم.
ممنون از این که وقت گذاشتین و به صحبت بنده گوش کردین. امیدوارم که تمام کشور عزیزمون ایران به زودی زود در تمام عرصه های صنعت و هر آنچه رو که ما به بیرون وابستگی داریم رو به بهترین نحو اصلا بتونیم در کشور خودمون تولید داشته باشیم.
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد، بنده آقای حسینی هستم از روحانیون شهر افشجان. متاسفانه در تاریخ 19 دی ماه مسجد ما هم مورد تعرض قرار گرفت. خب متاسفانه وارد مسجد شده بودن و حالا مسجد رو آتیش زدن، جایگاه نماز جمعه رو و متاسفانه جای مختلف و قرآن ها رو احترام کرده بودن. طبق برآورد هایی که انجام شد تقریبا 2-3 میلیاردی هزینه وارد شده بود، چون که سقف مسجد سقف کاذب بود، حرارت رسیده بود، اون بیشترین آسیب رو به سقف وارد شده. کلا باید سقف عوض بشه، مثلا هزینه بالا رفته. خب الحمدلله از روزی که این اتفاق افتاد مردم خب وارد شدن، مسئولین شهر وارد شدن و دائم در حال رنگ کردن و پاک کردن و تعویض قرآن ها و شستشوی فرش ها، خب الحمدلله کمک میشه، از مردم میگرفته میشه، خیرین مختلف تماس میگیرن، حساب مسجد رو میگیرن. خب یه سری قربانی هایی انجام شد، گفتیم بلا رفت بشه، بازم مردم کمک کردن. الان هم که حالا یه سری بنیادهای خیریه‌ای که کمک کرده به مسجد، امور مساجد داره کمک میکنه به مسجد، خب داریم الحمدلله این موضوع رو پیش میبریم. انشالله که برای ماه مبارک رمضان دیگه مسجد کاملا آماده شده باشه برای پذیرایی از مهمانای و ماه مبارک رمضان.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده در این لحظه های ناب استجابت دعا. از همه شما التماس دعای فراوان داریم. ندای روح بخش اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:06 به گوش دل و جان خواهد نشست.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره پایداری درآمد بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام یه جمله خیلی کوتاه داره که نه فقط اخلاقی بلکه اقتصادی هم هست. حضرت در قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه می‌فرمایند: بئس الطعام الحرام، بدترین غذا غذای حرامه. حالا این کلام حضرت رو بیاریم تو دنیای اقتصاد امروزمون. درآمد درست مثل غذا میمونه. ما باهاش زندگی و فعالیت‌های اقتصادیمون رو تغذیه می‌کنیم. همونطور که غذای فاسد بدن رو بیمار میکنه، درآمد ناسالم هم کسب و کار و حتی جامعه رو بیمار میکنه. اصل اقتصادی که این جمله بهش اشاره داره، اصل پایداری و ریسک درآمد نامشروعه. تجربه اقتصادی نشون داده درآمدی که از مسیر غلط به دست بیاد، تو کوتاه مدت شاید جذاب باشه، ولی تو بلند مدت 3 مشکل جدی ایجاد میکنه. اول، هزینه های پنهانش از سودش بیشتره، مثل جریمه های قانونی یا مالیاتی. دوم، اعتماد و اعتبار رو از بین میبره، چیزی که تو بازار مهمترین سرمایه است. و سوم، فرصت رشد پایدار رو میسوزونه. اجازه بدید چند تا مثال بزنم. پیمانکاری که با رشوه 1 میلیاردی یه پروژه رو میگیره، اما چند ماه بعد پرونده فسادش رسانه‌ای میشه و نه تنها قراردادش لغو میشه، بلکه از لیست پیمانکاران هم حذف میشه. یا مغازه‌داری که برای سود بیشتر جنس بیکیفیت رو به جای جنس اصل میفروشه، شاید همون روز سود بکنه، ولی مشتریهاش رو برای همیشه از دست میده. تو همه این موارد درآمد حرام مثل ساختمونی میمونه که با مصالح بیکیفیت ساخته شده. شاید سریع و ارزون بالا بره، ولی با اولین لرزش اقتصادی فرو میریزه. بر اساس کلام امیرالمومنین، در اقتصاد سالم مهمتر از مقدار درآمد مسیر درآمده. درآمد ناسالم مثل آبیه که به زمین شورزار ریخته بشه، نه برکت داره نه دوام.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می کرد.
علی اگه میخوایم اقتصاد امن و پایدار داشته باشیم، چه تو مقیاس شخصی و چه در سطح ملی، باید بدونیم بدترین غذا غذای حرامه، چون نه فقط شکم رو سیر نمیکنه، بلکه سرمایه رو میسوزونه، اعتبار رو میبره و آینده رو هم خراب میکنه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
متشکرم از همراهیتون. اکنون با دلی آرام و قلبی سرشار از ایمان به استقبال ندای آسمانی میریم. گوش جان میسپاریم به آیات شریفه 25 تا 31 از سوره مبارکه شورا با تلاوت استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من
و ما اصابكم من مصیبت